بسم الله الرحمن الرحیم به دین استعین انه خیر الناصر المعین
این اندامه یه طرفایی رضوان تعالی علیه شرف حضور دارم و سعی میکنم من سرما خوردم
به قابل خلاصه صدای من خش داره بالاخره گوش خراش ده و شما اذیت میشید پیشا پیش عذرخواهی میکنم تبریک عرض میکنم پیشا پیش روز 16 آذر و روز دانشجو به خدمت همه شما عزیزان فرهیخته اهل علم و فکر و فرهنگ و پیشا پیش تبریک عرض میکنم میلاد مبارک و مسعود حضرت رو محضر شما عزیزان به امید این که پیرو صدیقی برای انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهم السلام باشیم و حرکت جنبش دانشجوی ما در 39 سال گذشته این رو نشون داده که در مسیر حرکت انبیاء و ائمه تلاش خودشون رو داشتن و انشالله این مسیر کمافه سابق ادامه داشته باشه. دوستان تاکید کردن که من درباره سیر حرکت جنبش دانشجوی انقلاب در طول 39 سال گذشته نکاتی رو خدمت شما عرض کنم و من سعی میکنم در 5 تا پرده به این نکته بپردازم، اونم به اجمال این که بالاخره جنبش دانشجوی انقلاب زمانی که 150,000 دانشجو بیشتر نداشتیم اول انقلاب و امروز که 4,300,000 دانشجو داریم و نصف تعداد دانشجویان اون روز یعنی 150,000 دانشجوی اون روز، امروز ما 70-75,000 نفر فقط استاد به حمدالله داریم و در واقع جامعه علمی شکل گرفته. مفهوم جامعه علمی مفهومی است که از دوره صفویه تا کنون در جامعه ما سابقه نداشت و امروز یک خانواده بزرگ از اساتید و پژوهشگران و همچنین از دانشجویان و طلاب در کشور ما به وجود اومده که این بی سابقه و حائز اهمیته. لذا نقش دانشگاه یک نقش بی‌بدیل در حرکت انقلاب در 39 سال گذشته و این حرکت بی‌بدیل حائز اهمیت شناخت اون به خصوص قلب تپنده این حرکت اصلی یعنی جنبش دانشجویی انقلابی که موفق شده در 39 سال گذشته حرکت پیشتازی رو در جنبش‌های اجتماعی موجود انجام بده. جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش دانش آموزی، جنبش دانشجویی، جنبش اساتید، جنبش کارگری، جنبش‌های گوناگون اجتماعی حرکت اصلی و اساسیشون توسط جنبش دانش آموزی و سپس جنبش دانشجویی صورت گرفته و اگر امروز به تعبیر دوستان رخوتی در دانشگاه دیده میشه معناش این نیست که در گذشته این گونه بوده و جریان دانشگاه و جریان به اصطلاح علمی کشور یک بخشش که میشه جنبش دانشجویی نقش خودش رو به خوبی انجام نداده باشه. ما باید قدردان دانشگاه و قدردان جنبش دانشجویی باشیم بابت زحماتی که در پیشبرد حرکت اصلی جامعه ایرانی داشته و قطعا در آینده هم نسل شما و نسل بعد از شما خواهد داشت. نکته کلیدی اینه دوستان که 39 سالی که از عمر جمهوری اسلامی میگذره در دوره هیچ کدام از انبیا و در دوره هیچ کدام از ائمه اطهار چنین دوره تکرار نشده. در مورد 12 امام معصوم ما 11 نفرشون که قید حیات مادیشون در نهایت به شهادتشون رفتیم و شهادت رسیدن، هیچ کدومشون در دوره امامتشون امکان حکومت نداشتن غیر از علی علیه السلام. ایشون 4 سال بیشتر حکومت نکردن و بعدن که به شهادت رسیدن 3-4 تا جنگ هم به ایشون تحمیل شد. دوره انبیا هم همین گونه بود. هیچگاه اهل حق این امکان رو نداشتن که حکومت در این تراز تشکیل بدن، نه اینکه اهل حق نبودن، انبیا و ائمه نبودن، مردم خوبی مثل مردم ما نبودن که امام میفرمود میبینم که این ملت الهی شدن. چنین مردم الهی با همه اشکالاتی که وجود داره در جامعه ما، این مردم آرزوی همه انبیا بودن، این مردم که تو کوچه و خیابون‌های ما هستن آرزوی همه ائمه بودن و ما به طور عام قدردان چنین مردمی باید باشیم و خدا منت بگذاره که توفیق به ما بده که ما قدردان این مردم باشیم که فرزندان این مردم میشن شما. از این رو این 39 سال حرکتی که رو به جلو بوده که انشالله در سال آینده 40 سال رکوردی که زده شد و 40 سال تلاش کردن گروهی که به نام دین حرکت الهی و حرکت وحیانی رو جاری کنن در جامعه بشری و تجربه اولین بار، شیاطین همیشه تجربه حکومت داشتن، کفار تجربه داشتن، تمدن سازی های باطل همیشه زمین ظهور و بروز داشته، اما اولین باره که اهل حق این امکانو دارن. یه دوره کوتاهی حضرت سلیمان نبی در همین فلسطین حکومت میکرد، 2950 سال پیش. یه دوره کوتاهی پیامبر خود ما در مکه و مدینه حکومت کردن. یه دوره کوتاهی علی علیه السلام در کوفه حکومت کرد. اولین باره که یک جریان تمدن ساز در جامعه بشری شکل میگیره و امروز در تراز جهانی مدعی است. لذا این نکته است که اون رخوت مورد نظر در دانشگاه رو که دوستان اشاره کردن اینجا میتونه بزداید. این که بدانیم در واقع در چه جایگاهی قرار داریم و چه موقعیت ویژه‌ای رو در این اثر میگذرونیم. جنبش دانشجویی در این حرکت 39 ساله به حق جایگاه ویژه‌ای داشته. کلمه جنبش که میگیم قبلش میشه موج، بعدش میشه جریان. یعنی 5 تا مؤلفه وجود داره در حرکت اجتماعی: چشم است، موج، جنبش، جریان و نهضت. چشمه‌ها رو دیدی توی کوه ها آب ازشون فوران میکنه، موج موج میریزه بیرون از کاسه چشمه، میاد جنبش ایجاد میکنه، یعنی اون آبی که اومده پایین تو بدنه کوه خاک ها و سنگ ها رو خیس میکنه، تعامل ایجاد میکنه با به اصطلاح بدنه اون کوه در اون کوهپایه، جاری میشه در جوی های باریک، میشه جریان، جریان میاد میریزه به اقیانوس و دریا، تبدیل میشه به نهضت، دوباره تبخیر میشه برمیگرده توی کوه، تو قالب برف و یا به اصطلاح باران میریزه، بعد مجددا میره زیر زمین، مثل چشمه میاد بالا، دوباره موج، جنبش، جریان، دوباره نهضت. این سیکل که همیشه تکرار میشه آیاتی قرار گرفته برای کارهای فکری و اجتماعی. یعنی در واقع در هر نسلی، در هر دوره‌ای چشمه ها رو به عربی میگن مؤلف دیگه، میگید بالای کتاب مینویسن مؤلف مثلا فلانی، یعنی کسایی که از ذهنشون چیزی زاییده میشه، مثل چشمه غلیان میکنه. این موج موج این ادبیات و فکرها و حرفها و ایده ها میاد جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا میگن موج سینمای چپ نمیدونم نو، موج نمیدونم نقاشی فلان، موج فلسفی. این موج هایی که توی هنر و فرهنگ و فکر میشنوید، اینا مرحله بعد از اون فکرهای اولیه است. بعد تبدیل میشه به جنبش اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش محیط زیستی، جنبش های دینی، جنبش های دانشجویی. لایه بعدیش، لایه چهارمش جریانه، یا زمانی که به جریان تبدیل میشن میگیم جریان سیاسی، جریان فرهنگی، جریان فکری. در نهایت میگیم نهضت، نهضت انبیا، نهضت ائمه. چرا؟ چون هی تکرار شده، یعنی این سیکل مدام تکرار شده. جای جنبش دانشجویی در این پروسه و در واقع در این پروژه جای بسیار مهمیه. یعنی تقریبا یکی از قوی ترین و شاداب ترین حلقه های این مرحله جنبش دانشجویی است. اینه که شخص رهبر انقلاب در توجه بسیار ویژه‌ای به جوانان و به جریان جنبش دانش آموزی و سپس جنبش دانشجویی دارن، ناظر به این نقش بسیار کلیدی است. پس در این حرکت 39 ساله میتونیم بگیم یکی از کلیدی ترین نقش ها رو جنبش دانشجویی ایفا کرده، به ویژه جنبش دانشجویی انقلابی که حرکت پیشتاز و آوانگاردی داشته. دانشگاه پایه ساخت و شکل و نظام معرفتیش مال ما نیست، غربی است. یعنی مفهوم یونیورسیتی غربی که آمده در جامعه ما با تقسیم بندی چهارگانه علوم، یعنی علوم زیستی، علوم پایه، علوم فنی و علوم انسانی، هیچ کدومش به ما ربطی نداره. اصلا ما در این قضیه خیلی دخیل نبودیم. دانشگاه بالاخره با نجابت همراهی کرده با انقلاب، اما بنمایه فکری و اعتقادی موجود به ویژه در علوم انسانی دانشگاه به صورت ذاتی و ماهوی در تعارض با اصل دین و اصل نگاه وحیانی بوده. چون علوم انسانی که امروز در دانشگاه تدریس میشه ذات و اساس و جوهرش غیر دینیه، غیر توحیدیه به تعبیر رهبری، و این در واقع تعارض داشته. با یک چنین تعارض ذاتی و ماهوی است که دانشگاه همچنان همراه بوده در جامعه و همراه بوده با انقلاب. و جنبش دانشجویی مسلمان و انقلابی از این جهت کارش خیلی دشوار بوده، چون بستر فکر و نظر زمین بیگانه است و در زمین دیگری با قواعد خود عمل کردن اسمش در تفکر استراتژیک میشه اقدام نامتقارن. وقتی میگن کسی دکترین اقدام نامتقارن عمل میکنه، یعنی کسی میره در زمینی که مال دیگرانه اونجا میره حرف خودش رو میزنه. اینه که جریان دانشجوی انقلابی همیشه احساس میکنه تو دانشگاه تنهاست، همیشه احساس میکنه تو دانشگاه محدودیت داره. دلیلش اینه که وقتی از فضای عمومی میره سر کلاسای تو دانشگاه، علومی که تو دانشگاه ها تدریس میشه، این علوم تجربه انسان لیبرال، انسان مارکسیست، انسان سکولار، انسان کپیتالیست، انسان سوسیالیست، انسانی است که اصالت رو به بشر میده، نمیده به خدا. و لذا ما با یک پدیده‌ای روبرو هستیم مثل بقیه 140 تا زیر نظاممون، مثل بانکمون، مثل پلیسمون، مثل رسانمون، مثل دستگاه قضاییمون، که اینا هیچ کدومشون مایه دینی و زیرساخت دینی نداره. بدتر از همه مثل قوای سگانمون. چون شما می‌دیدید وقتی رهبری میگه که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، که من دو سال پیش در مراسم 16 آذر در دانشگاه علامه مقصود بنیان‌های اینا رو اشاره کردم. خب شما می‌دونید مثلا در رشته حقوق که مونتسکیو آمد اصل تفکیک قوا رو روشن کرد که بیاد مثلا بین قوای مختلف درون حکومت یک تفکیکی صورت بده، فکر کرد که بهترین دستبندی و کاملترین عدد چیست؟ به عدد مثلا 3 پدر پسر روح القدس رسید. لذا یه ساختاری شکل داد که امروز آمریکایی‌ها براش پوستر تهیه میکنن که وان گاد، یه دونه خدا، هولی ترینیتی، سگانه مقدس. بعد میان کاخ سفید رو میذارن وسط به عنوان قوه مجریه، زیرش مینویسن فادر. قوه مقننه یا کپیتول هیل و همون کنگره و سنا رو میذارن یه طرف، زیرش مینویسن هولی اسپریت. یک سو هم دیوان عالی کشور آمریکا و دستگاه قضاییش رو میذارن، زیرش مینویسن جیزس، یعنی عیسی. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که حتی قوای سگانه امروز جمهوری اسلامی مال جمهوری مال اسلام نیست. یعنی همین چیزایی که الان شما قوه مقننه مجری قضاییه میبینید. یعنی همیشه به ما میگن که آقا چرا همه رئیس جمهورها تو جمهوری اسلامی دچار مشکل میشن، سقوط میکنن؟ چرا همه رئیس مجلسا دچار مشکل میشن؟ چرا همه رئیس قوه قضاییه دچار مشکل میشن؟ یه سوال بسیار معقولیه که آیا ذات جمهوری اسلامی مشکل داره که هر کی تو رؤسای شأن به صورت سطح رؤسای قوای سگانش مسئولیت میگیره دچار مشکل میشه، یا اینکه اشکال از اون افراده؟ من میگم از هیچ کدوم. اشکال از اینه که اساساً ساختار حکومت جمهوری اسلامی التقاطیه. التقاطی یعنی شما یه چیزی رو از اون میگیری، چیزی رو میگیری، میشه سونید به هم. اگر یک حکومتی میخواد مبتنی بر توحید شکل بگیره، شما که نمیرید سر سجاده نماز قامت ببندید الله اکبر بعد صلیب بکشید، خب میخندن به شما. آقا شما بالاخره تکلیفت روشن نیست، مسیحی هستی، مسلمانی، پس چرا اگر قامت بسته روی سجاده به سمت قبله و خانه کعبه، پس چرا بعدش صلیب میکشی مثل مسیحی ها؟ امروز علوم انسانی ما یک علوم انسانی مطلقاً تسلیسیه در تمام رشته ها، یعنی پایه تمام رشته های علوم انسانی تسلیسه، در هر رشته علوم انسانی پایه مکاتبش تسلیسه، و بعد نظریه ها. طبیعیست که در یک چنین فضای دانشگاه عظیمی به نام دانشگاه علامه که دانشگاه مادر در منطقه غرب آسیا، اون کلمه غلطی که غربی‌ها بهش میگن خاورمیانه، در عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی غرب هست، اولین مشکل اصلی که خودش باید با خودش حل کنه اینه که تفکیک بین علوم توحیدی از علوم غیر توحیدی داشته باشه. حالا چون مشخصا مسئله ما امروز حرکت جنبش دانشجویی است، نه فقط این که دانشگاه ما جریان انقلابی یک مظلومیتی داخلش داره، یعنی باید بره توی زمینی که مطلق علومش غیر توحیدیه، باید بره اونجا کار توحیدی کنه، بلکه در کل حکومت اینجوریه. یعنی این حسی که همیشه دست میداد تو دوره دفاع مقدس که امام راحل تنهاست، این اصطلاحی که در دوره های مختلف در مورد رهبر معظم انقلاب گفته شده توسط بسیجی ها که رهبری تنهاست. چرا؟ چون قوای سگانه ای که در حکومت ما هست، ذاتش، جوهرش، اساسش، آنچه که آقای مونتسکیو آمد تبیین کرد، این مبتنی بر تسلیسه. خب شما اگر قراره ساخت دینی، بافت حکومت دینی در یک جامعه ای که ارکان و اساسش دینی است شکل بدید، اول باید ساخت جمهوری اسلامی رو اصلاح کنید. امروز روز تصویب قانون اساسی است، یعنی امروز که من خدمت شما هستم 12 آذر در 1158، روزی سال روز تصویب قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی باید اصلاح بشه. قانون اساسی جمهوری اسلامی مبانی ساختار قوای سگانش تسلیسیه. یعنی ما اگر بگیم که مثلا در دانشگاه شریف، دانشگاه علم و سنت، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه های امیرکبیر و دانشگاه صنعتی دیگه‌مون خروجی آنچه که دانشجوی فنی و استادان گرامی فنی کار میکنن کجا باید دیده بشه؟ کف خیابون تو اتومبیلامون، تو دست مردم، تو قالب موبایلاشون. یعنی خروجی و بازتاب آنچه را که در علوم فنی میبینیم باید در حوزه صنعت و تکنولوژی خودشون نشون بده. خروجی دانشگاه امام صادق که علوم انسانی است، دانشگاه علامه طباطبایی که علوم انسانی است و موارد دیگه، خروجیش باید در ساختار نظام مدیریت خودشون نشون بده. ما میتونیم بگیم مشکلات مدیریتی کشور مشکلی است که اشکال اصلیش زیر سر دانشگاه علوم انسانی ماست. یعنی اگر ما اقتصادمون دچار مشکله، مقصرش استادای علوم انسانی در اقتصاده. و بس علاوه اگر که میبینید که ما توانستیم در منطقه در مقابل حرکت جنرال های آمریکایی، جنرال های ترکیه‌ای، جنرال های کل ناتو، جنرال های رژیم صهیونیستی با 50 میلیارد دلاری که عربستان، امارات و قطر هزینه کردن، بخشی از حرکت تروریست ها رو تا حالا خونسا کنیم. خب میدونید مهمترین علوم توی علوم انسانی، پیچیده ترینش علوم نظامیه. چطور میشه ما یه جنرال هایی داریم که میتونن بدون یونیفرم نظامی با لباس خاکی معمولی بلند شن برن توی کشور دیگه‌ای، سرزمین های گوناگونی رو از دست اون تروریستان نجات بدن، بعد جنرال های ارتش های خیلی مقتدری مثل روسیه و جاهای دیگه بیان زیر نظرشون عملیات کنن؟ اما مثلا ما نمیتونیم تو دانشگاه های اقتصادمون علمی تولید کنیم که بیکاری، اشتغال، مسئله تورم، نکاتی از این دست زدوده بشه. این مشکل برمیگرده به اینکه اون علوم انسانی مشکلاتی داره. یعنی اگر این علوم انسانی نظامی که شما میبینید امروز مؤثر در سطح جهان توسط نیروهای انقلابی داره پیاده میشه، این علوم انسانی تو دانشگاه‌های نظامی ما ترجمه علوم انسانی غربی نیست. یعنی ذاتش و جوهرش ترجمه است. البته تو این زمینه آینامه زیاد وجود داره. میدونید همینطوری که شما در علوم انسانی کتاب‌های زیادی رو می‌بینید ترجمه میشه، تو این دانشگاه خب بالای 70-80% متون اصلیش ترجمه ایست دیگه. نظامی‌ها هم یه نهادی دارن به نام ترودوک، ترایمینگ اند داکترین کامند، بزرگترین ستاد مستشاری جهان، تعداد زیادی دانشگاه و دانشکده و پژوهشگاه داره، 260 هزار نفر کادر داره این در سطح خاک آمریکا. این مرکز 1200 آیین‌نامه نظامی، یعنی انگار که مثلا یه مرکزی باشه مثل دانشگاه علامه، تمام این کتابای رشته مختلف رو تهیه کنه. بعد اینا سال به سال به روزرسانی آپدیت میشن. با وجود چنین ادبیات عظیم نظامی که اینا تولید میکنن، شما میبینید جریانی در ایران، جریان انقلابی، خودش میشینه تجارب خودش رو مینویسه، با تجارب خودش میره میجنگه. اینه که جنرال نظامی آمریکایی یا ترکیه ای یا ناتو یا رژیم صهیونیستی یا عربستان کم میاره. این وضعیت حاصل اینه که یک کسی مثل قاسم سلیمانی محصول دانشگاه‌های جمهوری اسلامی یا دانشگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی نیست. چون علمی رو، باوری رو، تجربه‌ای رو در 38 سال گذشته بعد از انقلاب و به خصوص دوره ماجراهای کردستان، اون جدای طلبی ها و بعد دفاع مقدس و سالهای اخیر رقم زده، که این تجربه امروز در جامعه ما میدرخشه. یا یک انقلابی دیگه مثل شهریاری توی دانشگاه شهید بهشتی، این محصول دانشگاه خارج از کشور نیست که بعضی فکر میکنن اگه بلند شدیم رفتیم خارج از کشور چه اتفاقی تو علم برای ما میفته. انرژی هسته‌ای رو به اوج رسون تا غنی‌سازی 20%، ولی با همین علم بومی که تو دانشگاه شهید بهشتی کار میکرد. یا یک کسی مثل حسن تهرانی مقدم، این محصول دانشگاه صنعتی نبود که کشور رو فضایی کرد و موشکی کرد. این باوره باید به وجود بیاد. اگر ما در دانشگاه علوم انسانیمون، یعنی دانشگاه علامه، جریان انقلابی که جوان انقلابی است دنبال علم توحیدیه، احساس قربت میکنه، طبیعیه. چون وقتی شما سر هر کلاسی تو هر دانشگاهی تو این دانشگاه برید، بخش عمده‌ایش علوم ترجمه ایه و ذات این علوم اساسش تثلیثه. یعنی هگل تو کتاب عقل در تاریخش میگه آقا من مبنای به اصطلاح تز آنتی تز سنتز رو، تو کتاب عقل در تاریخش میگه من اینو از پدر پسر روح القدس گرفتم. صراحتا خودش داره میگه، یعنی ما چیز جدیدی رو که از خودمون نمیگیم. ایگو سوپر ایگوی آقای فروید در روانشناسی، یا حتی همین چیزی که مونتسکیو میگه در واقع پدر پسر روح القدس رو میذاره مبنای مقننه مجری قضایی که امروز آمریکایی‌ها براش نمودار ترسیم میکنن، یا آنچرا که بیرون رشته‌های اینچنینی شما مثلا در رشته تاریخ اون فرایند سگانه جان باتیستا ویکو رو میبینید، یا اساس جامعه شناسی رو در نگاه آگوست کونت باز همین تثلیث میبینید، یا حتی بیرون علوم انسانی در علوم زیستی هم در زیست شناسی هم شما میدونید اساس حیات رو امروز میگیرن داروینیستا، میگیرن آرکیا، باکتریا، یوکاریوتا. پس وقتی شاکله معرفت در این 4000 رشته علمی که غربی ها نشر دادن در جهان شاکله و اساس و اسلوبش غیر توحیدیه، بعضی از جریانات فکری در دانشگاه‌های ما و در مسئولین ما وحشت دارن از گفتن این قضیه، میترسن، بدنشون میلرزه، چون تا قبل از این که این موارد رو روشن کنی بگیم خودشون هم نمیدونستن که رشته هاشون تسلیسیه. اینا میگن آقا همونطوری که در ریاضی و فیزیک 2 به علاوه 2 مساوی با 4، در حقوق هم همینه دیگه. در حقوق هم اساس ساختار و حکومت مقنن مجری قضایی است. یعنی شما بپذیرید که مثل ریاضی و فیزیک 2 به علاوه 2 مساوی با 4، همه جای دنیا که بروید مقنن مجری قضایی نقد آقا بسم الله تعالی اینگونه نیست. در علوم انسانی، در علوم انسانی جهان بینی ها و پارادایم ها متمایز میشه و وقتی خروجی متمایزی داره نتیجه متفاوتی میده. پس اینطوری نیست که جریان دانشجوی انقلابی فقط در دانشگاه دچار مشکلاتی بود، بلکه جریان جامعه انقلابی ما در نسبت با قوای سگانی درون حکومت هم مشکل داره. از این رو امروز که دیگه همه میدانیم، خود غربی ها اذعان کردن، اعتراف کردن که مونتسکیو مبتنی بر مفهومی به نام در واقع پدر پسر روح القدس و تثلیث و شرک مسیحی آمد قوای سگانه رو رقم زد، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه اگر ما این قواعد رو به صورت علم آوردیم تو دانشگاه حقوقمون تدریس کردیم، در رشته حقوق اساسی باهاش قانون اساسی نوشتیم سال 58، اینو در کشور پیاده کردیم، جمهوری اسلامی یک ساختار توحیدی میشه. جمهوری اسلامی بالای 90% دلائل مشکلات ماهوی و بنیادیش در ساختار حکومت جمهوری اسلامی برمیگرده به انحرافی که در ساختار قوای سگانش و مسائل تثلیثی وجود داره. ببینید حکم قرآن چیه؟ حکم قرآن اینه، دو بار قرآن میگه لا تقولوا ثلاثه. حکمای قرآن غالبا سه کلمه یه دیگه، کتب علیکم الصیام نوشته شد بر شما روزه، کتب علیکم القتال نوشته شد برای اینکه شما برید بجنگید و کشور دفاع کنید، کتب علیکم به اصطلاح قصاص، لا تاکلوا ربا، ربا نخورید. همین رو سه کلمه ایه. یک سه کلمه ای وجود داره، لا تقولوا ثلاثه، دو بار توضیح میده بابا اینکه میگن پدر پسر روح القدس فرزند مریم رو عیسی رو میان تو تراز خدا قرار میدن این شرکه و حکم میکنه به مؤمنین که نگید. سردر دانشگاه علامه طباطبایی، اسم انسان بزرگی که 30 سال 20 سال عمرش گذاشت تفسیر عظیم المیزان رو نگاشت، موضعی که شما الان به عنوان یک گزاره متغیر میتونید ببینید، یعنی باطل و سحر علمی که در دانشگاه های علوم انسانی ما تدریس میشه و در درون کلیت حکومت، همین کلمه است. حکم دیگه آقا جان، لا تقولوا ثلاثه. دلایلش هم چون آیه خیلی طولانیه، دلایلش هم قبل و بعدش میاره که آقا نگید این ثلاثه رو، این شرکه. وقتی میگه نگید، خب چرا تو روانشناسی ما اساس رو میگیریم تثلیث؟ چرا ما تو زیست شناسی اساس رو میگیریم تثلیث؟ چرا توی فلسفه در فیلسوفان گوناگون میگیریم تثلیث؟ چرا در علوم سیاسی، مدیریت، ارتباطات، تاریخ، جامعه شناسی و به ویژه در مثلا علوم سیاسی یا حقوق اساسی میگیریم تثلیث؟ اینه که اگر یک نیروی انقلابی بره درون دولت جمهوری اسلامی کار کنه، بره در مجلس، بره در قوه قضاییه، رفته یه جایی که زمین مال ما نیست، قواعد مال ما نیست، مثل اینترنت که مال ما نیست، میریم تو فضای سایبر با سیستم عامل اونا یعنی ویندوز و اندروید، یا با موتور جستجوی اونا یعنی گوگل، همه چیز مال دیگریه، ما میریم داخل زمین دیگری اونجا عمل میکنیم، برمیگردیم میام، هر وقتم دلش بخواد میتونه به قول معروف ارتباط ما رو کلا قطع کنه. امروز که روز تصویب قانون اساسی در جمهوری اسلامی است، باید صراحتاً گفت مبتنی بر آیه لا تقولوا ثلاثه، بر این حکم قرآنی، یه بار یه کسی یه نفری میگه پدر پسر روح القدس مسیحی میشه، یه بار خدا به این فرد میگه این کارو نکن، یک بار به یک حکومتی به نام جمهوری اسلامی میگه آقا شما وقتی که ادعا کردید به نام اسلام و قرآن دارید عمل میکنید، مگه من قرآن دو بار نگفتم لا تقولوا ثلاثه؟ چرا این ثلاثه و این سگانه رو شما مدام دارید ساختار براش میدید؟ ساختار حکومت جمهوری اسلامی بعد از تجربه 39 سال گذشته ریشه اشکالات و انحرافاتش در حقوق اساسیه، رشته حقوق اساسی، و بزرگان متعددی این اشکال رو وارد کردن در داخل کشور در 30 سال گذشته و خود غربی هم که امروز صراحتن دارن میگن تثلیثه. پس با یک نجابتی دانشگاه همراهی کرده با اسلام و انقلاب، اما مشکلش این بوده که محتواش غیر دینی بوده و جریان دانشجوی انقلابی مهمترین عاملی بوده که با این حرکت مبارزه کرده و تونسته در مقابل به اصطلاح این انحراف‌ها نظر این شمع خاموش بشه و این نور به سردی و تاریکی بگراید که آقا قرار ما بر این بوده که توحید سرلوحه اقدامات ما باشه. میدونید اصل اول ما توحیده، وقتی توحید بره زیر سوال بقیه موارد دیگه اصلا کلن محلی از اعراب نداره. حالا جریان روشنفکری سکیولار و جریان معاند، جریان لیبرال، جریان مارکسیست اون بیشتر اوقات این چیزها رو میدونه، سعی میکنه صداشو در نیاره و کار جلو بره. اما به هر جهت جریان انقلابی هم در حوزه استادان انقلابی هم در حوزه دانشجویان این موضوع رو باش خونسا کردن. پنج پرده داره نقش جریان انقلابی، دانشجویان انقلابی و جنبش‌های اجتماعی دانشجوی انقلابی در 30 سال گذشته. اولیش که بسیار حرکت عظیمی بود، سال 58 رخ داد، تصویر سفارت ایالات متحده بود به عنوان لانه جاسوسی و بعد جمع کردن اون اسناد انتشارشون تو قالب حدود 80-90 جلد که الان حدود 70 جلدش تو فضای سایبر موجوده. این حرکت عظیم که به عنوان یکی از برگ‌های برنده حرکت جنبش دانشجوی انقلابی سال اول انقلاب رقم خورد، این نقطه عطف اصلی است. امام تا حد انقلاب دوم این رو جلو برد. حرکت ادامه این حرکت میدونید سال بعدش در سال 59 این جوانایی که دانشجویان پروخط امام نامیده میشدن رفتن در دفاع مقدس. یکی از اتفاقا سالگرداشون هم همین تو آذر ماست که در سال 1959 دو سه ماه اول جنگ در شهر هویزه زیر نظر شهید علم‌الهدا اینا می‌جنگیدن، تقریباً عمدهشون اونجا شهید شدن. یه بخش قابل توجهشون که رفته بودن درگیر جنگ شده بودن، بخش دیگه‌شون رفتن درگیر مسئولیت‌ها در جهاد سازندگی و سپاه و مجموعه دیگه شدن که امروز خب یه تعدادشون رو می‌شناسید، مثلا این فرمانده فعلی سپاه یا مثل بعضی افراد دیگه که هنوز بر مواضع انقلابی خودشون اون دانشجویان اون روز هستن. البته بعضیا هم بعداً تو مسیر پشیمان شدن و انقلابیون به عنوان انقلابیون پشیمان برگشتن از نظر خودشون در ماجرای تصویر لانه جاسوسی. این حرکت عظیم تمدن ساز اولیه‌ای بود که آمریکا رو ریشه‌ش رو تو ایران زد از نظر دیپلماتیک و سیاسی. حرکت دوم حرکتی بود که امام چنین موقعی فرمود که ما سه تا ایدئولوژی جهانی رو نابود می‌کنیم. ببینید جمله رو حتما پیدا کنید. ببینید امام میگه که ما کمونیسم، سهیونیزم و کپیتالیزم یعنی سرمایه گرایی رو نابود میکنیم. جریانی که روزی که این مسئله مطرح شد، جریانی که میخندید توده ای ها و چپ ها و گروه های مارکسیست بودن، سرشون میگذن پایین میخندیدن شوروی بپاشه، کمونیسم ناکارآمد بشه. زمانی که ایشون سال 1967 نامه زد به گورباچوف صدر هیئت رئیس شوروی سابق که آقا به جنگ بیهوده با خدا به اصطلاح پایان بدید، همه میخندیدن. اینجا سه سال بعد از اینکه امام از دنیا رفت، سه سال بعد از سال 1967 که امام نامه رو زده بود، شوروی پاشید. هیچ کمونیستی، هیچ مارکسیستی فکرش رو نمی کرد امروزه که شما شوروی یادتون نمیاد، امروزه که از دید حالا نسل شما تو جوانه نسل شما آمریکا خیلی بزرگه، این همین بزرگی آمریکا یه روزی شوروی اینجوری بزرگ و مخوف و در واقع غیر قابل دسترس بود. هیچ کس فکر نمی کرد از همون کاخ کرملین شوروی، کاخ سرخ، رئیس جمهوری که به مراتب از اون رؤسای شوروی سابق قوی تره یعنی پوتین، بلند شد بیاد ایران قرآن بذاره زیر بغلش بیاره، از یک کشور کمونیست الهادی قرآن خطی بیاره خدمت رهبر جمهوری اسلامی. هیچ کاخ کمونیستا و مارکسیستا این فکر رو نمی کردن. امام چی گفت؟ گفت ما کمونیسم رو، سهیونیزم رو و کپیتالیزم و سرمایه گرایی رو نابود میکنیم، باید بره کنار از سر راه ما. افقی که امام برای خودش در نظر گرفته بود، این افق رو کی باور داشت؟ فقط جریان دانشجوی انقلابی. جریان دانشجوی انقلابی نتیجه کارشو دید. از این ستا یکیش زده شد، شوروی زده شد، نابود شد، کمونیسم از کارهایی افتاد. امروز در دانشگاه های ما سوسیالیسم، مارکسیسم، نئو سوسیالیسم و نئو مارکسیسم تدریس میشه. آقای هاورماس به عنوان یکی از قولهای نئومارکسیسم رو سال 1881-82 آوردنش ایران تو دانشگاه تهران جلوش دلارات شدن. ولی کمونیسم اونطوری که امام گفته بود پاشید. به کی باور داشت؟ جریان انقلابی. کی فکر میکرد ارتش شوروی یک روز بیاد زیر نظر فرماندهان سپاه تو جایی مثل سوریه بجنگه؟ کی فکر میکرد یک روز رؤسای کشور شوروی سابق که حالا امروز شده روسیه، که الان پوتین به مراتب از لئونید برژنف، از نیکیتا خروشچوف، از به اصطلاح استالین، از یوری آندروپوف یا حتی از خود میخائیل گورباچوف قوی تره. اقتدار امروز پوتین به مراتب از اونا بیشتره، اما با تواضع میاد میشینه اونجا روبروی رهبر انقلاب اسلامی. خیلی سخته بعضی از تو دانشگاه‌های علوم سیاسی که شما بگید یک نفر نشسته توی اتاق کوچیک آجری موکتی 450 بار سران دنیا آمدن دیدارش. ولی وحشت میکنن خیلی از استادای علوم سیاسی، چون اینا مدام گفتن آقا نیکولا ماکیاولی، آقا تاماس هابز، لویاتان، آقا جیمز روزنا، هانس جی مورگنتال. علوم سیاسی یعنی اون. نه دوست عزیز، علوم سیاسی و سیاست یعنی اینکه یک پیرمردی بنشینه 450 بار سران جهان بیان محضرش، سه بارش رأس نظام امپراتوری شرقه که قرآن میذاره زیر بغلش میاره از کشور کمونیستی سابق، سه تاش دبیر کلای سازمان ملله. خب این سخته بعضی از علوم سیاسی. خب هیچ وقت این حرف دو واحد درسی نمیشه که بگیم آقا تو این 450 بار چه حرفایی بین این مسئولین رد و بد شد. هیچ وقت نمیشه که دو واحد درسی تو دانشکده حقوق علوم سیاسی، دانشگاه علامه، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی و جای دیگه تدریس بشه. چون علوم سیاسی یعنی اون چیزی که از در واقع شهریار نیکولو ماکیاولی به این سو در شهر فلورانس ایتالیا در تقریبا 500 سال پیش رقم خورده به این سو، در اون سیستم عامل تعریف شده، چیزی به نام این که یک انسان مقتدری در یک اتاق آجری کوچکی بنشیند و سران دنیا بیان محضره، چنین چیزی تعریف نشده. خب اینجا ببینید جریان انقلابی اینو قبول داشت. پس پرده اول مسئله لانه جاسوسی و ریشه‌کنی فیزیکی آمریکا در کشور بود. پرده دوم اونجوری که امام گفت تقابل با سه تا ایدئولوژی اصلی بود، ایدئولوژی کمونیسم و مارکسیسم، که جریان دانشجوی انقلابی بی امان با این جنگید. لایه دومش ایدئولوژی صهیونیسم بوده. ایدئولوژی صهیونیسم همونطوری که رهبری دو سال پیش گفت که اینا 25 سال آینده رو نمی‌بینند، بدترین شرایطی که صهیونیسم امروز باهاش مواجهه اینه که ایران رسیده به مرزهای اونا، سایه ایران بلند شده در عرصه بین الملل و این قدرت رو داره که از جنوب اونجا حماس، از شمال اونجا حزب الله لبنان، مرز سوریه و بسیاری از حرکت‌های جریان انقلابی دیگر اونجا داره مدیریت می‌کنه. این نگران می‌کنه جریان صهیونیستی رو. امروز می‌خندن بعضیا آقا مگه ممکنه؟ بله، همونطوری که کمونیسم و مارکسیسم از صحنه روزگار کنار رفت، صرفاً تو محافل دانشگاهی تدریس میشه، مارکس به اصطلاح صهیونیسم هم زدوده خواهد شد به حول قوه الهی. 25 سال آینده رو همونطوری که رهبری گفته نخواهد دید. میمونه ایدئولوژی سوم. خب اینو کی الان باور داره؟ کی کف دانشگاه‌ها اینو تبلیغ میکنه؟ جوان دانشجوی انقلابی، جنبش دانشجوی مسلمان. سومین ایدئولوژی که امام گفته بود بساطش جمع خواهد شد و بعد اسلام عزیز پیاده میشه در سطح جهان، چون سه تا سیستم عامل دیگه، ایدئولوژی مارکسیسم، کمونیسم، ایدئولوژی لیبرالیسم و کپیتالیسم و ایدئولوژی صهیونیسم، این سه تا که نباشند، تنها الگویی که بشر برای اداره جامعه‌اش داره اسلامه. ایدئولوژی کپیتالیسم امروز بدترین مشکلات رو باهاش روبرو است دوست جوان، هرچند تو دانشگاه‌های ما صداشو در نمیارن، ولی کپیتالیسم یا سرمایه‌گرایی امروز بدترین وضعیت رو می‌گذرونه. ببینید کپیتالیسم پدیده پیچیده فلسفی نیست، یه ایدئولوژیه که دو تا ویژگی داره. یک، همه چیز در عالم کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. این میکروفون کالاست پس قیمت داره، این میکروفون هم کالاست قیمت داره، این عینک کالاست قیمت داره، این لیوان کالاست قیمت داره، این تریبون کالاست قیمت داره، عزت کالاست قیمت داره، شرف کالاست قیمت داره، محبت والدین به فرزندشون کالاست قیمت داره، سیاستی که سیاست ورز میورزه کالاست قیمت داره، وکالتی که وکیل میکنه کالاست قیمت داره، طبابتی که طبیب میکنه بیماری مردم رو حل میکنه، درمان میکنه کالاست قیمت داره. اینجوریه. عشق کالاست؟ ادب پدر مادر برای فرزندانشون کالاست؟ جوهر درسی که تو دانشگاه علوم انسانی ما تدریس میشه این رو مقدمه کنه. یعنی دانشگاه علامه اگر میخواد تحول در علوم انسانی کنه، باید زهری که ببینید بدن یه معتاد، قلبش همون قلبه، ریش همون ریه است، معده‌اش همون معده است، استخونش همونه، مغزش همونه، اما تار و پود سلول ها و سازوکارهای مختلف بدن اون معتاد به زهر سم افیون و مواد مخدر آلوده شده. شما وقتی ظاهر علوم سیاسی، حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و غیره نگاه، مدیریت و غیره نگاه میکنید ممکنه اینو نبینید، اما پدیده ها در جامعه ما امروز مثل آمریکا، مثل اروپا کالاست. کالایی شدن پدیده ها خیانتی بود که کپیتالیسم به بشر تحمیل کرد. همه چیز در عالم هستی امروز کالاست و هرچی کالا بود جوان عزیز قیمت داره. لذا تعجب نکنید کسانی میگفتن اینا میرن تو سوریه میجنگن برای پول میرن. چرا؟ چون فرهنگش تو مدرسه اینجوری بوده، فرهنگش تو تلویزیون اینجوری بوده، فرهنگش تو صدا و سیما و نمیدونم دانشگاه اینجوری بوده. هر کس میره در جایی بجنگه حتما برای پول داره میره. چرا اینجوری فکر میکردن؟ چون میگفتن مگه ممکنه کسی برای ملت دیگه دینی اعتراف بده جایی بجنگه پول نگیره؟ چون حتی جهاد قیمت داره. نظریه قیمت و علم اقتصاد، یکی از انقلاب‌های 11 گانه مالی علم اقتصاد مدرن، نظریه قیمت. اما به همین علامه طباطبایی که اسمش روی این دانشگاه است، کسی رسید پرسید آقا اسم اعظم خدا چیست؟ حضرت علامه فرمود اسم اعظم خدا بهاه، چون یک کلمه قیمت داریم در عربی، بها داریم. فرمود اسم اعظم خدا بهاه. اون فردی که سوال میکرد پرسید آقا مصداق این بها کیه؟ مصداق اسم اعظم خدا کیه؟ پاسخ داد مصداق اسم اعظم خدا امام حسین. امام حسین کسی بود که بها داشت قیمت نداشت، کاری هم که در کربلا کرد بها داشت قیمت نداشت. انسان ها اگه قیمت داشته باشن میشن فوتبالیستا، میشن سینماگرا، میشن سیاستمدارا. میخوام برم توی مجلس و شورای شهر و جای دیگه، اول باید به حزبشون چند میلیارد بدن. یعنی کسی که میخواد در لیست گذاشته بشه امروز در شورای شهر و در جمهوری اسلامی و در مجلس ها، باید قبلش آورده مالی داشته باشه، یه چیزی بده. ای خب پس معلومه این وقتی که شورای شهر و مجلس و دولت میره اولش باید چند میلیارد بده که بذارنش توی لیست. خب وقتی رفت که به همون حقوق 2-3 میلیونی و 3-4 میلیونی مسئولین اکتفا نمیکنه، یه رانتی باید براش به وجود بیارن که بتونه اون چند میلیاردی رو که سرمایه گذاری کرده برداشت کنه دیگه. لذا فساد سیاسی که شما امروز میبینید، آقا این خواست جمهوری اسلامی با سازوکارهاشه، در جامعه غربی شفافه. شوخی نکن دوست عزیز، بشه سریال هاوس آف کارت رو ببین، ببین کوین اسپیسی فاسد چجوری اون صحنه رو نشون داد. بعدم رئیس جمهور اسبق آمریکا کلینتون، شوهر اون خانم کلینتون، مصاحبه کرد گفت این سریال 90% درسته، 80% درسته. ذات علوم سیاسی غربی به اسم دموکراسی فساد این چنینی توش هست، چون همه قیمت دارن دیگه. اونجا همه توی فضای شهر واشنگتن چند صد تا شرکت و کمپانی به اصطلاح لابی رنت وجود داره که لابی میکنن. تو ایران هم همینجوری، میخواد بره تو لیست شورای شهر و مجلس و جای دیگه تا به رأی گذاشته بشه باید اول میلیاردی بدی. ورزشکار امروز قیمت داره. شما نگاه کنید الان عکس کدام انسان بر صفحه خیابونای تهرانه که مثلا فلان کالا رو داره تبلیغ میکنه؟ عکس شهید حجاجیه؟ عکس شهید همدانیه؟ عکس قاسم سلیمانیه؟ عکس کیه؟ قیمت داره دیگه، انسان قیمت داره، بها نداره. انسانی که تو جامعه کپیتالیستی و سرمایه‌گرا زندگی میکنه خودش قیمت داره، کارش قیمت داره، همه چیز با سنجه به نام پول سنجش میشه. کی این رو تو جامعه تئوریزه میکنه؟ علوم انسانی مدرن، جامعه شناسی مدرن، حقوق مدرن، فلسفه مدرن، علوم سیاسی مدرن، علم مدیریت مدرن، حسابداری مدرن و قصه الهازا. مقصر این مسئله دانشگاه های علوم انسانی ما هستن، باید پاسخ بدن. چه اتفاقی میفته اینجا؟ به این نقطه دوستان جوان خوب توجه کنید. ممکنه دانشگاه، وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و استادان گرامی قبول نداشته باشن، مهم نیست، چون بیرون دانشگاه های ما و بیرون حوزه‌های علمی ما داره این تحول گسترده علمی توسط جریان انقلابی و دانشجویان انقلابی و طلاب انقلابی رقم میخوره. یه روز چشمشون رو باز میکنن میبینن همه چیز رفت زیر سوال. ببینید دو تا انسان همزمان، دو تا جوان همزمان رو دوستان اشاره کردن تو این طنزشون، خیلی قشنگ بود که نمیدونم شبیه فلان کس رفت نمیدونم تو مسابقات جام جهانی. ببینید دو تا انسان جوان رو تطبیق بدیم، یک دانشجوی خداگرا، دانشجویی که بها داشت مثل محسن حججی، دانشجوی پیام نور بود. این فرد ازدواج کرد، سالم، این یک انسان تراز، فرزند کوچکش رو گذاشت، همسرش رو گذاشت، رفت سرش بریده شد، آمد فضای اصفهان و مشهد و تهران رو اطراگین کرد، میلیون نفر ریختن زیر تابوتش، همه متأثر شدن. همونطوری که امام حسین این کار کرده بود، این شد میخواست بشه مثل امام حسین، این امام حسین تأثیر خودش رو گذاشت. این یه فرده. یه فرد دیگه هم شما تو جامعه دارید که الگوش امام حسین نبود، میخواست بشه این لیونل مسی. من اینو تو 5-6 فرده برای شما بررسی کنم. این دو سه روز پیش بود که ایران انتخاب شد بره نمیدونم انتخاب جام جهانی فلان توی روسیه. 4 سال پیش وقتی قرار شد ایران بره جام جهانی برزیل، وقتی معلوم شد ایران تو تیمی بازی میکنه که لیونل مسی توی اون تیم هست، چند صد هزار جوان ایرانی رفتن توی صفحه اون فرد و بهش خوش دادن، مطلق گفتن که میزنیم سراخ سراخت میکنیم، این کار میکنیم، بذار تیم ما بیاد ببین چه میکنیم. رجستیم اختزاعت فوتبال دیگه، چون سیاسی ترین ورزش موجود امروز روی کره زمین فوتبال، چون اساس نظام دو حزبیه. یعنی اصلا ترویج فوتبال در جهان متونش تو فضای سایبر و اینترنت جستجو کنید، اساس آبی و قرمز در تمام دنیا اساس حزب جمهوری خواه و دموکراته. آبی و قرمز اونجا مردم اگر جمهوری خواه نمیخوان دموکرات، اگر آبی نمیخوان قرمز، اگر اینو نمیخوان اون. دوتا روزنامه واشنگتن پست، نیویورک تایمز، دوتا مجله نیوزویک تایم، دوتا تلویزیون سی ان ان، فاکس نیوز. حالا میگه تو والیبال، تو بسکتبال، هندبال، بیسبال، تو هر ورزشی بیاد اونجا این دو رنگ. تو انگلیس هم همینه، چلسی مثلا این رنگ اونه، تو اسپانیا همینه، تو پاکستان همینه، تو کره جنوبی همینه، تو تایوان همینه. تو ایران هم قبل از انقلاب دو تا روزنامه بود، کیهان اطلاعات، کیهان کره وسط شرنگی آبی، اطلاعات رنگ تیتر شرنگی قرمز. دو تا مجله بود، جوانان امروز و به اصطلاح یه مجله هم اطلاعات هفتگی برای جوانان اون طرف بود، جوانان امروز هم این طرف بود. دو تا حزب رو انداخته بود پهلوی، چون این رو کی گفته بودن؟ بعد دو تا تیم آبی و قرمز، یه تیم قرمز بود که مال مثلا جماعت پابرهن لایی کف جامعه بود، یه تیم هم دربار رو انداخته بود اسمش تاج بود، آبی بود اسمش تاج بود، بعدا تو بعد انقلاب شد استقلال. این ساختار ورزش نیست، اساس سیاست نظام دو حزبیه. مطلقاً اگر شما بروید در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه به استادان جامعه شناسی سیاسی بگید آقا یه دو واحدی شما تدریس میکنید، بگید نسبت فوتبال با مفهومی به نام سیاست دو حزبی در سراسر جهان در 160 سال گذشته ای که آمریکا دو تا حزب داشته چیست؟ ابدا. فقط به شما میگن آقا ببین شما وقتی میخوای سیاست بفهمی باید تاماس هابز بخونی، وقتی میخوای سیاست بفهمی باید نیکولو ماکیاولی بخونی. آقا این خیلی هم لایه‌هاش پایین کف جامعه ملموسه. خب یه گروهی جوان بلند شدن رفتن کامنت گذاشتن علیه اون فوتبالیست که آقا رجعت خوندن براش، ببین تیم ما بیاد چه کارت کنه. خلاص این پرده اول. پرده دوم، سازمان صدا و سیما به عنوان یک به قول رهبری گفت نهادهای فرهنگی منفعلن و تعطیلند. خب یکی از که بعد گفت آتش به اختیار، یکی از جای تعطیل جریان داخل سازمان صدا و سیماست. یکی از جریانی که سیاسی ترین بخشش معاونت سیاسیش نیست، بخش ورزشش و فوتبالش توی تلویزیون. اینا گفتن ای وای توهین شد، آبرومون در جهان رفت. به ما گفتن که شما بلند شدید زیر صفحه لیونل مسی. حالا لیونل مسی کیه؟ نه آقا توهین شد. رفتن از یکی از دانشگاه‌های کشور یه استاد مدرنیستی که استاد فلسفه غرب رو آوردن تو تلویزیون، حضرت آقای دکتر بفرمایید که چه بلایی سر ما آمده. بله در پروژه پایان تئولوژی مصیبت مربوط به تئولوژی است، مربوط به الهیات است. جامعه وقتی دچار انحطاط فکری تفکر دینی میشود جووناش میرن کامنت میذارن اینجوری. هیچ تلویزیون تعطیل استاد دانشگاه علوم انسانی که فقط و فقط و فقط همه چی مقصر دینه. استاد جامعه شناسی، استاد فلسفه نشستن تو تلویزیون چرا جوانان ایرانی رفتن پای صفحه آقای لیونل مسی این حرفا رو نوشتن؟ خب پرده دو. پرده سوم چی بود؟ یک راه داریم نجات بدیم کشور رو، آبروی کشور رو حفظ کنیم. پیرترین و باکلاسترین و های لول ترین سینماگرمون رو بفرستیم بره استادی کنه. آقای جمشید مشایخی برن اونجا بگن جناب آقای لیونل مسی، من از عنوان پدر بزرگ در اون جامعه شرمندم که جوانان ما احساساتی شدن و به شما بعد ویرا گفتن. انحطاط فرهنگ کشور رو ببینید، اون دشت بی فرهنگی ما که دوستان شوخی میکردن باش تو اون شعر یار دبستانی من، این دشت بی فرهنگی ما رو شما دارید وچه تلویزیونش رو میبینید، وچه استاد فلسفه و استاد جامعه شناسیش رو تو تلویزیون میبینید، وجه این که فوتبال رو مسئله مردم کردی حالا میگی چرا جوونه رفته کامنت گذاشته رو داری میبینی، وجه اینم میبینی که سینمات در تهش باید مثلا پیرمرد 80 ساله شو بفرسته بره در خونه لیونل مسی بگه شرمنده این که این اتفاق افتاد. این پرده بعدی. پرده آخر چی شد؟ رفتن مسابقه جام جهانی، رفتن جام جهانی با اون طرف دوگرو شدن، طرف گذاشت دقیقه آخر یه گلی بینازد زد اینا رو سراخ سراخ کرد. حالا تصویری که شما دیدید از فوتبالیستای جای دیگه که حس غیرت بهشون دست میده، رو زمین چمن میافتن، سرشون رو دست میگیرن، سرشون رو میکوبن به میله تیر دروازه، شروع میکنن گریه کردن. قهرمان جمهوری اسلامی بدو بدو رفت سراغ لیونل مسی، بخشید پیرنتو میشه بدی به من. این همون دشت بی‌فرهنگی ما. اومد پرده بعدی، یه دفعه رسانه‌ها کشف کردن یکی شبیه لیونل مسی تو ایران. حالا اون صورتشو میزد، اینم اینجا باید صورتشو میزد، اون ریش میذاشت، این ریش میذاشت، اون موهاشو میزد یه طرف، این موهاشو میزد. تمام مدتی که این فرایند در مورد لیونل مسی که استاد فلسفه دانشگاه های ما، استاد جامعه شناسی دانشگاه های ما، سازمان صدا و سیمای ما، جامعه ورزشی و فوتبالی ما داشت رخ میداد، اون طرف هم یه دانشجوی بود مثل شهید حجاجی، یه دانشجوی بود که دانشجوی من بود، شهید دانشگر، جوانی که شهید شد تو سوریه 23 سالش بود. 23 سال. از اون طرف ما یه 23 ساله مثل شهید حجاجی داشتیم، 27 ساله مثل شهید حجاجی، یه 23 ساله مثل عباس دانشگر داشتیم. از این طرف یه کسایی تو فرهنگ جمهوری اسلامی محصول دانشگاه و محصول سینما و محصول صدا و سیما بودن که دغدغه‌شون بود قیافه‌شون شبیه لیونل مسیه. چه فاجعه‌ای رخ داد؟ اینقدر رسانه ها گفتن فرد باورش که خیلی مسئله مهمیه که تو شبیه اونه، قیافت شبیه اونه. چه بلی سرش اومد؟ آوردنش تو تلویزیون تعطیل. آقا چی شده شما شبیه فلانی هستی؟ آقا اینجوریه دلیلشی بحبت خیلی آن آف خدا رو شکر که ما یه نفر داریم شبیه اون. پاسپورت و ویزا و سفر و هزینه و بلند شو برو اونجا. رفت اونجا، طرف حتی از ماشین پیاده نشد بگه آقا شما یه ذره شبیه منی، چند هزار کیلومتر کوبیدی اومدی، یه عکس سلفی با هم بگیر، یه گوشه پیرنه تو یه امضایی کنیم. از این رتیبازیه که میکنن سینماگرها و ورزشکارا، امضایی نمیدونم لب پیره رو نمیدونم چی و توپ و حتی یه ذره تحویلش نگرفت. طرف برگشت اومد اینجا گریه و زاری و دوباره تلویزیون، دوباره سیستم تعطیل، آقا دوباره شروع کنید، آقا چی شد تحویلت نگرفتن، چرا اینجوری؟ اون استاد فلسفه دیگه نمیاد تو تلویزیون بگه اگه جوان ما رفت زیر صفحه اون فرد بی اخلاق کامنت گذاشت، اون آدم بی اخلاقه، کسی هم که به فکر و فرهنگ اون در میاد اونم بی اخلاق میشه. چرا اینجوریه؟ وقتی که این میخواست ازدواج کنه، این به اصطلاح فوتبالیست غربی، فوتبالیست کذایی آقای مسی، عمش خالش نمیدونم که از اقوامش گفته بود این چه مسخره بازیه، تو یه عمر با این زن زندگی کردی، بچه داری، ازش حالا میخوای ازدواج کنی؟ اصلا فرهنگ جاریشونه. اون یکی قبلی مارادونا تو دوره نوجوانی جوانی ما، مارادونا موقعی که میخواست ازدواج کنه با زنش، همه شاه ها و رئیس جمهورها و نخست وزیرها شرکت کردن تو مراسم عروسیش، یه جستجو کنید تو فضای سایبر، از زنش دو تا بچه داشت، میگفتن طرف عروسی پدر مادرشو یادشه. بعد این اخلاق از اخلاق فوتبالی ورزشکاری میاد تو جامعه ما تسری پیدا میکنه، همه چی قیمت پیدا میکنه. کپیتالیسم نمادش، انسان ترازش، یعنی لیونل مسی، یعنی کیوین کیگان، یعنی کارل هاینز رومنینگه، یعنی مثلا دیوید بکام، یعنی اینا انسان‌های طراز جامعه لیبرالی هستن، جامعه کپیتالیستی هستن. فکر و فرهنگی که از این ادبیات بیرون بیاد بیرون در جامعه میشه این. بعد استاد فلسفه ما نمیاد بگه که مقصر اینه که ما وقتی این فرهنگ رو تو جامعه بس دادیم جوان‌ها اینجوری میشن. میاد میگه در جامعه دینی چون نایت کلاب و به اصطلاح کازینو و دانسینگ و این حرفا وجود نداره، تفریح نداره، جوان مجبور به این کارا رو بکنه. بابا ببین این فردی که این داره دنبالش میگرده کیه؟ عرفا چی گفتن؟ گفتن آن چیز که در جستن آنی آنی. آقا شما دنبال لیونل مسی هستی؟ خود لیونل مسی. شما دنبال مثلا آنجلینا جولی هستی؟ اون قیافه‌هاشو بلند شده نه آنجلینا جولی کنه، بو شده مزهکه و مسخره تلویزیونای ترکیه و تلویزیونای آمریکا و جای دیگه که فلان دختر ایرانی انقدر با قیافه‌اش تو جراحی ور رفته که شده یکی مثل اونا. این خروجی جامعه شناسی لیبرالیه، خروجی فلسفه لیبرالیه. نه اینکه چون تو ایران بوده مقصر دینه، محصول دین میشه محسن حجاج. این شکستیست که اون تفکر خورده و امروز نمیخواد باور کنه که این مشکل براش وارد. خب پس ببینید تعریف کپیتالیست چی شد. همه پدیده‌ها در عالم قیمت دارن، هر چیزی، همه پدیده‌ها در عالم کالا هستن، هر چی کالا بود قیمت داره. انسان کالاست قیمت داره، فوتبالیست کالاست قیمت داره، هنرمند کالاست قیمت داره، بها نداره. این فقدان بها یک مصیبت کلیدی است، فقدان بها. ما از تو فرهنگ جامعهمون اینو داریم. آیا به نظر شما تفکر محسن حجاجی پرور تو دانشگاه ما تدریس میشه، تو صدا و سیمای ما بسط داده میشه، تو آموزش پرورش ما هست، توی حوزه مثلا حوزه هنری سازمان تبلیغات حوزه علمی ماست؟ ابدا. پس اگر ما میگیم جریان دانشجوی انقلابی آمده مبارزه با کپیتالیسم، مبارزه با صهیونیسم، مبارزه با کمونیسم رو دستور کار خودش قرار داده، کمونیسم که به زباله‌دان تاریخ افکنده شد، صهیونیسم که عملاً 25 سال آینده رو نمی‌بینه ان شاءالله، میمونه جریانی به نام جریان سرمایه‌داری و کپیتالیسم. همینطور که این امروز مایه خفت پدیده‌ای به نام اینکه یکی شبیه لیونل مسی باشه، یکی شبیه آنجلینا جولی باشه، برن خودشو به مصیبت و حرج بندازن که محصول تفکر لیبرالیه، همین وضعیت در نظام کپیتالیستی هست. روبروش ما الگوی جایگزین داریم. کی به این الگوی جایگزین باور داره؟ جامعه دانشجویی تراز. شما داخل دفاتر تشکلهای دانشجویی انقلابی برید، ببینید عکس کیا رو در دیوارشونه، نوع سبک زندگیشون مثل کیاست. این پرده اول یعنی زدن سفارت آمریکا، این پرده دوم یعنی مبارزه با این سه تا ایدئولوژی. کسایی که همراه امام راحل و رهبر انقلاب این جریان رو جدی جلو بردن، جریان دانشجویی انقلابیه. پرده سوم مسئله مطالبه عدالت بود. در مطالبه عدالت جریان دانشجویی انقلاب از روز اول انقلاب مسئلهش عدالت بوده و با ظلم درون نظام محکم مبارزه کرده. شما ببینید روز اول میشه بازرگان، بعد میشه بنی صدر، بعد میشه دولت چپگرا، بعد میشه دولت سازندگی لیبرال، بعد میشه دولت سوسیال دموکرات دوره اصلاحات، میاد میشه دولت اصطلاحاً محور دوره 84 تا 92، بعد میاد دوباره دوره جدید دولت لیبرال کارشو دست میگیره 92 تا الان. تمام این مدت جریان دانشجوی انقلابی با همه این دولت‌ها مشکل داشته، با همه این دولت‌ها. یعنی در سر کار آوردن این دولت‌ها سعی کرده کمک کنه، اما بعدش باشون دچار مشکل شده. در مجلس‌ها همینطور، در قوه قضاییه‌ها همینطور. چرا؟ چون جهتگیری و هدف مشخصش عدالته. جمله رهبری اینه که در سرلوحه همه فعالیت‌های ما از عدالت. جریان دانشجوی انقلابی نگاهش به اینه، لذا به سادگی از خیلی‌ها می‌گذشت. این جریان کمک می‌کرد، مرحوم هاشمی میومد سر کار تو مجلس، بعد میشد منتقدش. کمک میکرد، مرحوم هاشمی میومد سر کار توی دولت، میشد منتقدش. احمدی نژاد میومد سر کار، میشد حامیش، بعد میشد مهمترین منتقدش. مجلس نمیدونم هفتم، مجلس هشتم میومد سر کار با رأی این، بعد خودش میشد مهمترین منتقدش. قوه قضاییه که رهبری حکمشون رو میداد، مهمترین منتقدش جریان دانشجویی انقلاب بوده همیشه. چرا؟ چون که خطکش و میزان و شاخص عدالت. هر کس از عدالت تخطی می کند، به هر جناح و گروه و کسی، با حکم هر کسی، با حکم انبیا سر کار اومده باشه، با حکم ائمه سر کار اومده باشه، با حکم ولی فقیه سر کار اومده باشه، کسی که از عدالت تخطی و عدول می کند، جامعه دانشجوی انقلابی به هیچ وجه حاضر نیست که اون رو زمین به اصطلاح باش همکاری کنه و لذا به نقد جدی میکشه. اما شما در حوزه‌های مجموعه دیگه اینجوری نمیبینید، چون نمیخوان پرستیژ سیاسی، پرستیژ حزبی، پرستیژ گروهی و جنایشون به هم بخوره، از فسق و فجور و فساد و هر چیز دیگه هر کسی دیگه دفاع میکنن. این پرده سوم بوده. پرده چهارم، مسئله این تحول در علوم انسانیه به شهادت حرکت تشکلهای دانشجوی انقلابی. مسئله تحول در علوم عموما و تحول در علوم انسانی خصوصا سکوی اصلیش دانشجویان انقلابی هستن و بس. تکی توکی استادان انقلابی هم در دانشگاه کمک میکنن، اما مطلقا در 30 سال گذشته که من کف دانشگاه درگیر این مباحث هستم، یک بار ندیدم یک رئیس دانشگاهی وزیر علومی دغدغش تحول در علوم باشه، به هیچ وجه. این اتفاق در تحول در علوم عموما و تحول در علوم اساسی خصوصا تحت هیچ شرایطی در دانشگاه‌های ما صورت نخواهد گرفت، کما که الان نگرفته دیگه. 1979 اولین بار رهبری مسئله کرسی نظریه پردازی و مسئله تحول اساسی این چنینی رو اشاره کرده. الان شما ببینید دانشگاه علامه مهمترین دانشگاه علوم انسانی منطقه است، چند تا از رشته‌هاش تحول اساسی درش ایجاد شده؟ هیچ کدوم. اصلا ایستادگی و مقاومت می‌کنن، اما بالاخره این فرایند داره انجام میشه. یه نمونه شما دیدید، نظریه قیمت رو برو نظریه بها. انسانی که علوم انسانی قرآنی میپرورونه میشه شهید حججی، بها داره. امام حسین بها داره. انسانی که علوم انسانی غربی میپرورونه میشه کسی که میره بشه لیونل مسی. محصول معلومه دیگه، مثل که بگم محصول دانشگاه شریف چیه، بگیم اتومبیل که خیابون. علوم انسانی محصولش مشخصه، نمیتونه دیگه رشته های علوم انسانی ما و استادان ما و مسئولین نظام دانشگاهی ما نمیتونن بگن اینا ربطی به دین دارن، ما نبودیم. آقا اقتصاد کشور 39 سال دست هیچ غیر اقتصاددانی بوده؟ امروز اگر اقتصاد کشور دچار مشکل است، مکتب نئوکینزی داره پیاده میشه. صراحتا مسئولین اقتصادی همین دولت، رئیس همین دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 88-89 سندی تهیه کردن، سند رسمی حکومتی، در صفحه 782 نوشتن ما گرایشمون در مسئله توسعه جامعه جمهوری اسلامی الگوی مطلوب توسعه همون مکتب نئوکینزی هست. خب چطور میشه؟ ما بگیم مردم ببینید اسلامی که نتونست مشکل اقتصادی شما رو حل کنه، چون اسم حکومت جمهوری اسلامیه، ولی رسماً مکتب نئوکینزی‌ها در حال پیاده شدنه. کسانی که تو دانشگاه شریف، تو دانشگاه اقتصاد دانشگاه شریف هستن، پشت سر اقتصاد این دولتن، کسانی که تو جای مختلف دیگه بودن، سند رسمی میگه که اساساً دوستان ما اعتقادی به این که اسلام میتواند و اسلام نظریه دارد ندارند. مکتب نئوکینزی. دولت قبلی چی؟ دولت مدعی مهرورزی و عدالت دولتی بود که تیم اقتصادیش مال دانشگاه علامه بود. چه چیزی رو پیاده می‌کردن؟ اندیشه‌های میلتون فریدمن، نظریه‌های مکتب شیکاگو، نظریه‌های مقررات زدایی تو قالب هدفمندی یارانه‌ها، نظریه‌های موسوم به مکتب پولی و موارد دیگر. جامعه چی میگه؟ جامعه میگه آقا نگاه کنید، اون میاد میگه اللهم اجل ولیک الفرج و العافیه و الناس، اقتصاد خراب میشه. این یکی با لباس روحانیت میاد، اقتصاد خراب میشه. آقا نه، اون اللهم اجل ولیک الفرج و العافیه و الناس بروز و بازتاب تئوریک اقتصادی داشت، نه این لباس روحانیت مدعی دینه، چون که سند رسمیش میگه آقا جان ما مکتب نئوکینزی رو داریم پیاده میکنیم. کی به این قضیه منتقده غیر از شخص رهبری؟ فقط جریان دانشجوی انقلابی. یعنی ویژگی اصلی دانشجوی انقلابی اینه که نه فقط کف دانشگاه با این جریان ها، همونه که از دانشگاه علامه تو اون 8 سال رفتن اقتصاد کشور بالا رفت پایین و هر اتفاقی براش افتاد، تمام این 4 سال یک بار ندیدید بیان موضع بگیرن. بعضیشون که اصلا از دانشگاه امام صادق اومده بودن بیرون، هنوز توی این دولت بعد 4-5 سال مسئولیت دارن. شما ببینید دانشگاه امام صادق خروجیش میشه چی؟ مسئولین تو بانک ها که مراجع میگن ربویه و تو بورس که علما میگن قماره. مسئولین قماری که از دانشگاه های به نام ائمه اومدن بیرون، 8 سال بورس اون دولت رو مدیریت کردن، اون مسئولین از اون دولتی که همه چیز تو 4 سال گذشته گفتن مقصر دولت قبلی بود کنار گذاشته نشدن، مسئولیت دیگه بهشون تو نظام مالی داده شد. چرا؟ چون مبانی نظریشون لیبرالی بود. کی اعتقاد دارد تحول در علوم انسانی امکان پذیر است؟ فقط و فقط و فقط دانشجوی مسلمان انقلابی. غیر از شخص رهبری تنها گروهی که اعتقاد داشتن به این قضیه اینا بودن. اگر قرار باشه در جامعه ما این گونه جا بیفته که این اسلام بود که نتوانست زندگی مردم رو شکل بده، این اسلام بود که نتوانست مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم رو حل کنه، این اسلام بود که بیکاری و فقر و فساد و فحشا و غیر و ذالک رو نتوانست مشکلش حل کنه، ما به مردم میگیم آقا محصول اسلام سوریه و عراق و لبنان و فلسطینی است که دید قاسم سلیمانی با اندک نیروهایی با اندک توان مالی رفت 2000 نفر جوان ما اونجا شهید شدن، توانست کاری رو که قدرترین ارتشای جهان نتوانسته بودن رو انجام بده. این بازی البته هم دیگه غربی‌ها گفتن جنگ مذهبی 30 ساله است، حالا تمام نمیشه. انسانی که اسلام میتواند بپروراند محسن حججی است، انسانی که علوم انسانی غرب میپروراند لیونل مسی و آنجلینا جولی است، و وقتی در ایران ترویج داده می شود اون مبانی نظری، کسی که شک می گیره تو این فرهنگ، کسی که می خواد بره بشه عین اون. اگر مشکل اقتصادی در حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد، به خاطر استادان اقتصاد دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی و شهید بهشتی و شریف و جای دیگر است که تمام این 39 سال گذشته اقتصاد کشور دست این جماعت بوده، ربطی به اسلام نداره. آقا مگر اسلام اقتصاد دارد؟ دیدید تو مبانی نظری یه نکتهشو گفتم که دانشگاه‌های اقتصاد دانشگاه علامه و دهت دانشگاه دیگه باید دهه‌ها دارن روش نظریه پردازی کنن که در کپیتالیسم همه پدیده‌ها کالا و هر چی کالا بود قیمت داره. در اندیشه دینی علامه طباطبایی فرموده انسان اسم اعظم خدا بهاست و انسانی مثل امام حسین بها داره. من هم مبانی نظری و تئوریکشو گفتم، هم دو تا انسانش متمایزشون محسن حججی و لیونل مسی و هواداراش. کی در پرده چهارم حرکت سر تحول جنبش‌های دانشجویی مسلمان اعتقاد داشته به تحول در علوم انسانی؟ فقط جریان دانشجوی انقلابی مسلمان. مرحله پنجم که از همه مهمتره، مبحثی است که امام راحل فرمود جوانان ما خودشون رو برای جامعه و تمدن آرمانی در سطح جهان آماده کنن. رهبر انقلاب اسمش رو گذاشت تمدن نوین اسلامی. سرشون رو میگیرم خواهیم تمدن نوین اسلامی. امام میگفت شوروی میپاشه، استاد مارکسی سرش میگفتن پایین میگفتن شوروی انسان فرستاده فضا یوری گاگارین، شوروی بپاشه. امروز به روی مبارکشون نمیارن که رأس اون شوروی بلند میشه بعد میشه قرآن میاره بعد میگه من چه کار کنم تو سوریه. بهش میگن برو به قاسم سلیمانی بگو کجا نیاز نیرواتو بیاری زیر نظرم. امروز اگر بگیم ما میخوام تمدن نوین اسلامی ایجاد کنیم، میگن مگه میشه؟ مگه داریم؟ مگه امکان داره؟ دیدید که داره. 39 سال جمهوری اسلامی رو پا موند، تو منطقه هم دیدید که چه اتفاقی داره میفته. جمهوری اسلامی انسان آرمانی تعریف میکنه، انسانی که حاضره بره سرش بریده بشه. ولی لیبرالیسم چی؟ گفته بودم که آقا فلان جریان سیاسی تو ایران در 10 سال گذشته یک شهید نداره. دانشگاه به دانشگاه عصبانی شدن، بلند شدن، اومدن بالا، چرا شهید داره جناحی میکنید؟ گفتم ای جناحیه؟ چطور شد وقتی بهشون میگید برای پول دارید میرید، وقتی بهشون میگید برای دیکتاتوری به نام اسد میرید جناحی نیست؟ اما وقتی آمد دیدید که اثری داره خونشون، اینجا نباید جناحی باشه. شما چقدر به اینا زخم زبون زدید؟ اگه دارید در تفکرتون یه نفر بره تو سوریه شهید بشه، ما بگیم بابا شما هم هستید. ولی کسی که باور لیبرالی و کپیتالیستی و اندیویژوالیستی داره نمیتونه چنین ادعایی کنه. پرده پنجم، پرده آخر پس دوستان، تمدن نوین اسلامی است. جریان تشکل‌های دانشجویی انقلابی در این پنج پرده که اجمالاً اشاره کردم، اولیش مسئله کندن ریشه آمریکا در جمهوری اسلامی، سفارت آمریکا و اشغال لانه جاسوسی. پرده دوم در مسئله زدن سه تا ایدئولوژی کلان، کپیتالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم و صهیونیسم در باور بین. در پرده سوم مسئله تحول در علوم به خصوص علوم انسانی، و در پرده چهارم مسئله مطالبه عدالت به شکل جامعه، و در پرده پنجم مؤلفه‌ای به نام تمدن نوین اسلامی. در این پنج تا پرده جریان انقلابی، جریان دانشجوی انقلابی از خودش حماسه آفریده. همونطوری که در 16 آذر اون سال اصلی در پای نیکسون در واقع به عنوان مقام آمریکایی سه تا دانشجوی عزیز ما شهید شدن در دانشکده فنی دانشگاه تهران، روحیه 16 آذر روحیه ضد آمریکایی، ضد لیبرالیستی، ضد امپریالیستی و ضد کپیتالیستی بوده از روز اول 16 آذر. البته امروز ما جریانات دانشجو داریم در دانشگاه کشور که توسط دولت‌ها شارژ میشن، اینها طرفدار آمریکا، اینها طرفدار کپیتالیسم و لیبرالیسم. یعنی روز 16 آذر به ضد خودش تبدیل شده، چون کسانی که اعتقاد دارن ما باید بریم با آمریکا ببندیم، آمریکا خوبه، مگر نیکسونی که اون روز میومد اینجا دانشجو ایرانی رو جلوش زفت میکردن، این ترامپ فرق داره با اون نیکسون؟ این هم همونه. اوباما فرق داره با نیکسون؟ این هم همونه. 4 سال رفتن تو دامنش، هر روز گفتگو و بخند و بگو. تمام شما لبخندای آقای ظریف رو میدیدید. بعد که تمام شد کارشون، آقای اوباما حاضر نشد که قانون ایستا که از دوره مرحوم هاشمی تصویب شده بود علیه ایران تو دوره کلینتون رو کنار بذاره. ایستا قانونی است که میگه 20 میلیون دلارش که نداره بیشتر در زیر ساخت صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنه. این عاملی شد برای تحریم‌های اساسی. اما جو روانی که ایجاد کردن لیبرال‌ها، گفتن آقا تحریم مال کسایی بوده که یه حرف دیگه ای زدن. نه آقا، تحریم مال مرحوم دوره هاشمی بود اصلش. تحریم ایستا، تحریم داماتو که بعدن اسمش شد ایستا. بعد از 4 سال توی بغل غرب رفتن و هست و نیست هسته ای رو به غرب واگذار کردن، امسال تحریمی تصویب شد به نام کاتسا، مادر تحریم ها، مادر تحریم ها. بعد 21 سال، یعنی محصول مرحوم هاشمی در غرب گرایی سال آخر دولتش شد قانون داماتو یا ایسا، محصول آقای روحانی در غرب گرایی و کت خدا گرایی و تو دامن غرب رفتن شد تحریمی به نام کاتسا. الان تحریم پدر مادر داره، پدرش عیسی، مادرش کاتسا. این محصول دوره مرحوم هاشمی و آقای روحانیه. اگر کسی فکر کرد ما اجازه میدیم اینا فراموش بشه در جامعه، که بابا این غربی که این همه شما مجیزشو میگید در دوره شماها حاضر نیست کوتا بیاد و توی یکی دو هفته آینده تو تکلیف کنگره و سنا مشخص بشه ببینیم میخوان چیکار کنن. الان آلمان نگران، فرانسه که زد زیر همه چیز ماکرون که آقا ما در قضیه موشکی اصلا همچین چیزی نیست. کسی در جمهوری اسلامی حق نداره در مورد موشکی سخن بگه، حتی مذاکره شه هیچ. برای اول و آخر این ملت بس بود که سر قضیه مسئله هسته‌ای رفت پای میز مذاکره. اونی که پس این 4-5 تا لایه باور داره دانشجوی مسلمان انقلابیه. امروز دانشجوی مسلمان انقلابی در صحنه دانشگاه احساس میکنه که در اقلیت. حق همیشه اینجوری در اقلیت. امروز در عرصه مطالبه عدالت نگاه میکنه میبینه دولت فیش نجومی، ماشین و پرشه، مسائل آنچنانی، با کفش بوی نمیدونم فرش مردم و مستضعف رفتن، همه این موارد تو سنتشه. امید میبنده به مجلس، میبینه یکی باید مجلس رو کنترل کنه. امید میبنده به قوه قضاییه، میبینه اونجا هم همینجوری. جریان دانشجوی انقلابی است که اساس این سه تا قوه رو میتونه ببره زیر سوال توی حکومت اسلامی. بر روز تصویب قانون اساسی، یعنی 12 آذر 1358، در 12 آذر 1396 بنشینه و برنامه برگزار کنه، بگه قانون اساسی جمهوری اسلامی باید تغییر کند از سازوکار تسلیسی مونتسکیوی پدر پسر روح القدس به یک ساختار توحیدی. چند تا قوه؟ بدن انسان رو نگاه کنید، جامعه ترین سیستم بدن انسان. انسان بدنش چند تا قوه داره؟ کی میدونه بدن انسان چند تا زیر سیستم داره؟ صفحه که مال مونتسکیو. جسم انسان 12 تا زیر سیستم داره، روح انسان هم 4 تا زیر سیستم داره، مجموعش میشه 16. یعنی کاملترین سیستم و نظام در کل عالم هستی، در کائنات، در هستی، در موجودات، در هر حوزه‌ای بدن انسان. اگه قرار ما عدد مقدس پیدا کنیم ببینیم یه بدن و یک سیستم داره کار میکنه، چند تا زیر سیستم داره؟ خب چرا او همینجور رو هوا گفته 3 تا و ناکارآمدیش امروز تثبیت شده؟ چرا ناکارآمدیش تثبیت شده؟ سال 1992 شما دیدید دولت آمریکا 16 روز شاددان کرد دیگه. شاددانی که دولت آمریکا 16 روز انجام داد، حزب دموکرات و اوباما توی قوه مجریه کاخ سفید، حزب جمهوری خواه توی مجلس، توی کنگره و سنا، این میگفت سقف بدهی و بعد از 16 تریلیون دلار بره بالاتر، اون اجازه نمیداد، قفل شد سیستم وابستگانه، قفل شد. اگر روز آخر، روز 16 هم ادامه میدادن سران دو تا حزب رفتن توافق کنن، باید اعلام ورشکستگی میکرد دولت آمریکا. همون سال 92 شما دیدید در کشور تایلند همین اتفاق افتاد. بین دو تا قوه مقننه و قوه مجریه درگیری پیش اومد، ارتش رفت واسه وسطشون مشکل رو حل کنه، شد کودتا. همون سال 92 محمد مرسی که 80 سال اخوان المسلمین تو مصر تلاش کرده بود انقلاب کنه، سال قبلش انقلاب کردن و اومدن سر کار، یک سال بود اخوان المسلمین مصر دستش بود، شما دیدید وقتی که مردم اعتراض کردن و براتون میدون از تحریر جمع شدن، طرفدارای اینا اومدن توی میدون دیگه جمع شدن، بالانس قدرت به هم خورد، ارتش جنرال سیسی اومد اون وسط وایساد، مشکل حل کنه، شد کودتا، گرفتن همشون انداختن زندان، زندانای طویل المدت. تو سال 92 دلیل ضعف و ضعف بنیادی و ماهوی و جوهری نظام دموکراسی غربی تو قوای سگانه مونتسکیو ای در آمریکا با شاددانی که شد، در مصر و در تایلند که یک سال سه نمونه مشخص داشت، تو دانشگاه جورج تاون و دانشگاه هاروارد دو تا پروژه تعریف کردن تو سطح پست داشتی. آقا چرا تو دموکراسی همچین مشکلاتی پیش میاد؟ تو جمهوری اسلامی که مدل ولایت فقیه داره مشکل نیست. فرستادن اینجا ما راهنمایی کنیم. حرفشون این بود آقا چرا دموکراسی، خود رابرت دال یعنی خود بزرگ جامعه شناسی سیاسی توی آمریکا، یا خودش پیرمرد گفت آقا برش دل تو ایران بدن شید، آقا شما برو ببین که چی هستن این قضیه، چرا جمهوری اسلامی قواش وقتی دچار مشکل بشه تسلط نداره، یعنی سیستم متلاشی نمیشه. با این سوال خیلی مونده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مثلا علامه و جای دیگه بشینن بگن ما نقاط قوت اینجوری هم داریم، بشینیم تئوریزش کنیم. خیلی مونده. اونی که از هاروارد میاد، از جورتان میاد، اون دانشجو الان پایان‌نامه‌اش توی سایت همون دانشگاه خودشونه، میتونید برید ببینید که اینجا چرا اینا دچار تسلط نمیشن، چرا متلاشی نمیشه سیستم. اینجا ببینید در بحث تمدن نوین اسلامی وقتی ما اعلام میکنیم که کاخ سفید رو میکنیم، حسینی ما شوخی نمیکنه، بلوف که نمیزنه. این که یک روزی از کرملین کسی بلند میشه، کرملینی که الهاد رو رقم میزنه، کسی قرآن میزنه زیر بغلش بلند میشه میاد تو بیت رهبری ما، این که یه روزی کسی به کاخ سفید بلند شه نهج البلاغه بذاره زیر بغلش بیاد اینجا، اصلا دور از انتظار است. کی این رو باور داره؟ کی این رو باور داره؟ رو تو مجله ویک بلند میشه عکس قاسم رو میکشه با مثلا عموسان تو کاخ سفید رو جلدش، آقا چی میخوای از جون من؟ هیچی، کاخ سفید میخوام بکنی حسینی باش رو بیرون. آیا این باور به نظر شما مثلا در اون میگه اون بعد خودش اون جریان لیبرال خودش با علمی که تو این دانشگاه ها آورده بیرون اقتصاد رو ویران میکنه میگه با این اقتصاد ما میخوام بریم جهان رو بگیریم؟ نخیر، با اون فرهنگی که شهید رجاجی میسازه این اقتصاد تو خود آمریکا هم شکست خورده. میدونید چه دوستان عزیز، 62.5 تریلیون دلار. من 8 سال دارم کف دانشگاه ها این نموده رو نشون میدم، از روزی که این عدد زیر 40 تریلیون دلار. در تمام دپارتمان اقتصاد دانشگاه‌های مختلف شنیدم، چه اوناشون که مصاحبه رسمی کردن گفتن آقا چه حق دارید اینا رو نشون بدید توی تلویزیون تو دانشگاه‌ها، چون دیدم بابا هر چی دارن تو علم اقتصاد درس میدن پاشید بدهی جا ببینید همینجوری داره کنترل میندازه. یعنی الان شما وارد سایتش بشید آنلاین 62.9 تریلیون، احتمالاً تو یکی دو هفته آینده میرسه به 63 تریلیون دلار، 63,000 میلیارد دلار اقتصاد جهان بدهی داره، حاصل علم لیبرال اقتصاد لیبرالی مدرن. کشوری که به رنگ قرمز درآمدن دوست جوان در حال فروپاشی اقتصادی است. کی؟ آمریکا، کانادا، مکزیک در آمریکای شمالی، برزیل در آمریکای جنوبی، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و استرالیا. نه، به ما گفتن تو پسابرجام اینا قرار بیان پشت ما رو بخارونن. این آمار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، ربطی هم به من نداره، منبعش هم منبع معتبری به نام اکانومیست ریدرز دایجست. چرا استادان اقتصاد دانشگاه علامه جرئت نمی‌کنن در مورد این اظهار نظر کنن؟ چرا استادان اقتصاد دانشگاه تهران جرئت نمی‌کنن اظهار نظر کنن؟ چرا استادان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در مورد این اظهار نظر کنن؟ ببینید شما رو هر کدوم از اینا کلیک کنید، متن رو نگهدارید، ریز آمار بدهی‌هاشون رو به شما میده آنلاین. از این 63 تریلیون دلار بیشتر بدهیش مال کیه؟ با 21 تریلیون دلار مال آمریکاست. کت خدایی که تو دانشگاه های ما، تو رسانه های ما، تو توسط جریان لیبرال ما قدر قدرت و قوی شوکت قلمداد میشه که غیر قابل فروپاشی و فروریزیه، اون تمدن دوست عزیز جوان تو چند سال آینده بدون هیچ جنگ و درگیری خواهد پاشید. مایک ملونی اینو بردن توی تلویزیون نشون دادن، گفتم آقا ببینید این مایک ملونی میگه، من نمیگم، میگه تورم آمریکا 400% تو فیلم مستندش استاد اقتصاد آمریکا میشه میگن تورم آمریکا 400%، ولی آمریکا تورمشو صادر میکنه. چجوری صادر میکنه؟ با یه کاری، هر کشوری مبنای پولشو بگیره دلار آمریکا، اقتصادش میپاشه و باید بذاره کنار. یعنی جذب میکنه تورم دیگه. 100 تا کشور هر کدوم 4% دلار آمریکا رو جذب کنن میشه 400%. تورم آمریکا صفر میشه. آمریکا بقا پیدا میکنه. با چی؟ با اینکه جمهوری اسلامی مبنای پولش دلار باشه. چین مبنای پولش دلار باشه. روسیه مبنای پولش دلار باشه. ترکیه دلار باشه. پاکستان دلار باشه. یه روز فرمانده کل سپاه به رهبر انقلاب گفتش که آقا ما نگران شما هستیم فلان. گفت نگران نباشید، من خودم شمشیر کشیدم یه نفری تو این جنگ نر دارم میزنم میرم جلو. من یه نمونهش براتون تعریف کنم چجوری داره شمشیر میزنه. چین دچار مشکل شد با آمریکا. یه تریلیون دلار ذخایر ارزی داشت، دلار نه طلا. اشتباه کرده بود، به جای طلا دلار نگذاشته بود. آمریکا جنگ ارزی کرد، نصف نابود شد. رئیس جمهور چین اومد اینجا گفت بیچاره شدیم، شما چجوری دارید دوام میارید تو این تحریم؟ گفت ارتباطتون رو برید با دلار قطع کنید. پیمان پولی دو جانبه و فلان. پوتین اومد اینجا گفت آقا بدبخت شدیم سر این قضیه اوکراین، چجوری شما دوام آوردید 30 سال تو این تحریم؟ گفت ارتباطتون رو با دلار قطع کنید. برزیل لولا دا سیلوا اومد اینجا گفت ما خیلی مشکل داریم تو آمریکای لاتین با آمریکا، گفت ارتباطتون رو با دلار قطع کنید. هند سرانش اومدن اینجا گفتن آقا ما مشکل داریم، گفت ارتباطتون رو با دلار قطع کنید. امسال در سومین بار وقتی پوتین اومده بود دیدید که خبرگزاری‌ها چی کردن، گفت ارتباط با دلار رو قطع کنید. چین و روسیه بزرگترین قرارداد نفتیشون رو، نفت و گازشون رو شهریور بستن 20 ساله با طلا نه با دلار. آمریکا شاکیه، 46% اقتصاد جهان ارتباطش با دلار قطع شده. امسال فشار بود رهبری دولت ایران هم معاون اول رفت ترکیه، با ترکیه اولی پیمان پولی دو جانبه منعقد شد. آمریکا دلارش از صحنه اقتصاد بین المللی حذف بشه میپاشه، رفته به سمت اینکه بیت کوین رو به عنوان پول جایگزین دلار در جهان جا بندازه. این آمریکایی که تو دانشگاه‌های اقتصاد و روانشناسی و علوم سیاسی و جامعه شناسی و فنی و علوم پایه و پزشکی ما توسط بعضی دوستان ما پرستیده میشه. تمدن نوین اسلامی رو من نمیگم، اینو ریچارد هاس میگه. ریچارد هاس میگه که قدرت از غرب به شرق، این چون آینده شناسی است که برای سازمان ملل و برای آمریکا مسائل انجام میده، میگه که سازمان میگه رسما میگه پاور شیفت صورت میگیره، قدرت از غرب به سمت شرق. تو ترنگزاری 2050 میلادیش میگه از سال 2010 تا 2050 7 سال گذشتهش قد شده، میگه پاور شیفت رو میگه، قدرت از غرب میره سمت شرق. دومین حرفی که میزنه میگه بابا در سال 2035 ایران یک از کشوری که ابرقدرت دیگه سال 1614 به بعد. چرا؟ ایران مبنای اداره جامعه رو تولید میکنه، یعنی الگوی اسلامی رو پیشرفت میده. مدل لیبرالیسم وقتی به بن‌بست رسید، حالا اسلام میگه چجوری باید جلو رفت. او میگه یکی از 13 تا مگاترن تغییرات زیست محیطی انوایرمنتال چنج که دیدید، میگه یکی از مصیبت های جهان امروز پیری ایجینگ که دیدید، میگه یکی از مصیبت های جهان امروز مفهومی به نام دث بدهی که دیدید، ولی اینجا انعکاس نداره اصلا. شما دیدید کسی بیاد مثلا بگه آقا این نقشه مصیبت های جهان 13 تا مگاترن دیگه داده شده؟ کی اینو باور داره؟ فقط دانشجوی جوان مؤمن انقلابی. پس تشکل‌های دانشجویی مؤمن انقلابی ما در 39 سال گذشته تنها گروه اصلی بودن که منسجم حرف امام جامعه رو و وعده‌های قرآن رو قبول کردن. امروز هم در مورد جریان دانشجویی انقلابی باز این وضعیت رو ما داریم، در مواجهه با فسادها درون حکومت، اینا خط اولن در همه شؤون حکومت، هیچ کاری هم با کسی ندارن، چه اونش زیر نظر رهبری و حکم مستقیم از رهبری میگیره مثل نیروهای مسلح و صدا و سیما و قوه قضاییه، چه اوناش که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن مثل مجلس و دولت. در حوزه علوم انسانی باور دراز مدت و عمیقی داره و در سازوکارهای این چنینی دیگه، پاشم که میفته درس و مشق و ول میکنه میره تو روستاها سازندگی میکنه، بسیج سازندگی، پاش که میفته همه این موارد رو میذاره میره تو سوریه و لبنان شهید میشه، سرش بریده میشه. این نشون میده که در 16 آذر بعد از گذشت مثلا بیش از 50 سال هنوز جریان دانشجویی انقلابی زنده است و باید این رو به دانشگاه، به جامعه علمی کشور و به جامعه دانشجویی کشور تبریک گفت. امیدوارم که این مسیر رو دوست دانشجوی ما بتواند تا زمان ظهور با همین کیفیت ادامه بده. ان شاء الله و سلام.